مالیاتی داشته باشم، هم حال خودم خیلی خوبتره،
آفرین.
هم
بله،
اونا کارشون خودشون انجام
اصلا
میدن.
یکی از ویژگی های خانواده هایی که چند فرزند دارن همینه، مادرهای کافی هستن، مادرهای کامل نیستن. مادر کامل بیش از اندازه تمرکز میکنه روی فضای زندگی فرزندش و چه بسه که اون استقلال واقعی رو از فرزندش هم میگیره، ولی مادرانی که چند فرزند دارن چون باید تقسیم کنن این توجه رو بین فرزندانشون، اتفاقا حال بچه هاشون هم بهتره و از این بابت بهتون تبریک میگم. یه وقتایی هم شده که مثلا 4 تا بچه با هم دیگه، حالا خدای نکرده دچار بیماری بشن، چون معمولا بیماری های سرایتی در بچه ها اینطوریه که یکی بگیره به بقیه ها هم سرایت میده، بعد شما واقعا مستصل بشید. چه کار کردید تو این زمان هایی که یه بحرانی تو فضای مادری شما به وجود میاد، این بحران رو چطور مدیریت میکنید؟
ما اتفاقا چند ماه پیش مثلا تو تابستان مریض شدیم، کرونا گرفتیم.
عجب.
یعنی مثلا من گرفتم، همسرم گرفت و مثلا بچه ها رو سعی کردیم از محیط دور کنیم، هر مثلا فرستادیم خونه مادرها و اینا، و بعد مثلا دیگه همه درگیر شدیم. یعنی مثلا زنگ زدم گفتن این تب کرد، مثلا میگفتیم خب اشکال نداره بیارین. مثلا ما خیلی از خانواده ها حمایت گرفتیم، یعنی چه مادر من چه مادر همسرم خیلی به ما کمک کردن.
بله.
توی هم نگهداری بچه ها، هم حالا اون ناتوانی و ضعفی که خودمون داشتیم، ده خب خیلی قدردانشونیم که این کمک رو.
واقعا هم اگر حمایت از فضای خانواده و جامعه نباشه، حتما و حتما مادر و پدرانی که تصمیم میگیرن صاحب فرزندان بیشتر باشند دچار مشکلات و مخاطراتی میشن، و واقعا این حمایت از هم از جانب جامعه و هم از جانب خانواده میتونه خیلی موثر و دلگرم کننده باشه. شده مثلا یه وقتی با 4 تا بچه شما بیرون رفتید یه کار اداری مثلا انجام بدید، بعد نگاه های یه جوری عجیب و غریب باشه که حالا خانم شما با 4 تا بچه برچی بلند شدی اومدی مثلا دنبال فلان کار اداری، نگاهایی بوده که بعضا شما رو آزرده کنه؟ چون ما داشتیم مهمان های اینجا در برنامه خاتون که آمدن و واقعا اظهار گلایه کردن از نگاه سنگین بعضی افرادی که اونها رو وقتی کنار فرزندانشون دیدن به نوعی در نگاه و ذهنشون سرزنش کردن. شما همچین تجربه‌ای دارین؟
من خودم همچین تجربه ای ندارم، ولی پس ذهنم این هست که مثلا یه وقتایی تو ماشینی به همسرم میگم چرا مثلا ماشین کناری رو نگاه میکنم، میگم که یه جوری داره مثلا خیلی با تعجب داره ما رو نگاه میکنه. و شاید من مثلا 6 سال پیشم همینطوری بودم، منم 6 سال پیش اگه یه خانواده رو میدم 4 تا فرزند داشتن همجوری شاید نگاه میکردم، برام عجیب بود مثلا، چون مثلا ما بچه های اون دوره ای هستیم که مثلا پدر مادرمون گفته بودن باید 2 تا بچه بیارین
بهم.
و خب مثلا اونم 2 تا آوردن و یعنی جو جامعه اینطور بود، ما هم اینطوری بار اومدیم. حتی شاید برای پدر مادرای خود ما هم الان مثلا عجیب بود اولش که مثلا وای مثلا شما الان 4 تا بچه دارین، ولی خب میگم به مرور تو ذهنامون دیگه شکسته اون چیز. آره خیلی خوبه، افتخار میکنه.
خیلی عمالی. شما اوضاع اقتصادیتون خیلی مناسب و روبراهه که صاحب 4 فرزند هستین، چون خیلی اوقات وقتی به زوجهای جوان پیشنهاد میشه که به فرزند آوری فکر کنن، میگن انقدر شرایط اقتصادیمون و معیشتیمون افتضاحه که اصلا فکرش هم نمیکنیم. میخوام ببینم که خانم حسینی در یک خانواده متمول اقتصادی زندگی میکنن که صاحب 4 فرزند شدن؟
من نمیگم ما خانواده متمولی بودیم، ولی نمیگم خانواده‌ای بودیم که مثلا واقعا سر تولد هر کدوم از بچه ها خیر و برکت خیلی دیدیم. یعنی مثلا خصوصا بچه سومم، بچه چهارمم خیر و برکت دیدیم، بچه ها روزیشون رو با خودشون آوردن.
شرایط اقتصادی در یه حد متوسط رو به خوبه، درسته؟
درسته.
ولی خب به هر حال هر تولد فرزندی هم خیر و برکات خاص و ویژه خودش رو هم داره. به نظر شما اگر به عنوان یک مادر جوان موفق صاحب 4 فرزند بخواین به زوجهای جوان به خصوص که حالا همچنان در تردید در واقع این هستن که آیا میتونن به تولد یک فرزند فکر کنن، به تربیت یک انسان در جامعه فکر کنن، بخواین در واقع راهکار بدید، به اونها قوت قلب بدید و آرامش خیال بدید برای اینکه در این عرصه قدم بردارند و صاحب فرزند بشن، شما کدوم قسمت زندگی خودتون رو، کدوم قسمت مادرانگی خودتون رو براشون تعریف میکنید؟
من میگم که اگه توکل کنن به خدا، خدا خودش با اسماء خودش خودی نشون میده و شیرینی این که روی یه نیت خیر یه کاری رو کردن، شیرینی اون نیتشون رو میبینن، حالا چه تعداد فرزند بیشتر، چه اصلا ازدواج کردن و مثلا یه فرزند آوردن، تو هر کدوم از اینا، چون اینا وعده های خداست. حالا من اینطوری فکر میکنم، اینطوری ایمان دارم، این وعده خداست، خدا خودش روزی بنده هاشو میده. انشالله ما هم وسیله های خوبی باشیم.
انشالله. ممنونم، خسته که نشدید.
سلامت
زنده باشید. ممنون، گفتگو با شما برای من که خیلی جذاب بود و خیلی هم یاد گرفتم از شما و واقعا آرزو موفقیت میکنم. یه بخشی رو دوستان من آماده کردم به اتفاق شما و شنوندهای عزیزمون بشنویم، برمیگردیم و لحظات پایانی برنامه خاتون امروز رو با شما خواهیم بود.
انشالله.
همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم امینیان، همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب و محترم برنامه خاتون. امروز میخوام در مورد ابزارهای تربیتی صحبت بکنم. یکی از مهمترین ابزارهای تربیتی در روشهای مختلفی که ما برای تربیت فرزندانمون باید ازش به طور کامل استفاده بکنیم، استفاده از کلمه و واژه محبت هست. محبت انواع و اقسام مختلفی داره. یکی از برترین شیوه ها و روش های ابراز محبت، محبتی است به نام محبت بی قید و شرط. بچه هامون رو دوست داشته باشیم، نه به خاطر اینکه دخترن، نه به خاطر اینکه پسرن، نه چون با استعدادن، نه چون تو کارهای خونه کمکمون میکنن، نه چون زیبا هستن یا اینکه در درس هاشون موفق هستن، نه، اونها رو دوست داشته باشیم فقط و فقط چون فرزند ما هستن، چون هدیه های زیبایی هستن از طرف خداوند برای ما و برای زندگی ما. جایگاه جمع‌آوری محبت که قلب‌های این فرزندان عزیزمون رو هست رو باید پر کنیم از محبت بی قید و شرط. من خواهش میکنم از تمام پدر مادرها، جای خودتون رو و اون جایگاه پدر و مادری رو با هیچ چیز تو خونه عوض نکنید. خواهش میکنم تو خونه معلم نباشید، مدام از درس و مشق و تکالیف بچه ها نپرسید. تو خونه خواهش میکنم پلیس نباشید، همش جریمه به خاطر انجام ندادن تکلیف، همش جریمه به خاطر انجام ندادن کار و امور محوله‌ای که شاید بعضا در حد توان بچه ها هم نباشه و ما بهشون سپردیم. پلیس نباشیم، تو خونه قاضی نباشیم، حکم براشون صادر نکنیم. بچه های ما در منزل نیاز به پدر و مادر دارن. خواهش میکنم پدران و مادران عزیز، تو خونه حتما و حتما فقط پدر و مادر باشین. این بچه ها 940 تا جمعه مهمان ما هستند، قدر این 940 تا جمعه رو بدونیم. محبت بعدی که میخوام ازش صحبت بکنم، محبتی است به نام محبت افراطی. یعنی نسل ما اونقدر در این امر و ابراز این محبت افراطی پیشروی کرده که متاسفانه در خونه ها دیگه جایی به نام پدر سالاری و مادر سالاری وجود نداره. هرچند که عصر رو باید بر مبنای شایسته سالاری گذاشت، اما امروزه فرزند سالاری در خونه های محاکمه. این فرزند با چه تجربه‌ای، چه آگاهی و چه اطلاعاتی میخواد تمام امور خانواده رو تصمیم گیرنده باشه در موردش و حرف بزنه و نقش اول رو داشته باشه. من خواهش میکنم از محبت افراطی خودداری بکنید. محبت افراطی بچه های ما رو پرتوقع بار میاره، محبت افراطی بچه های ما رو شکننده میکنه، چون بارها و بارها عرض کردم جامعه حقیقت بچه های ما رو میپذیره، نه اونچه که من و شما اونها رو مینامیم و به اون صفت اونها رو صدا میکنیم. خواهش میکنم حتما حتما در ابراز محبت به این نکات توجه بکنید. و اما محبت بعدی محبت صادقانه است. بچه ها رو صادقانه بهشون محبت بکنیم، از صفات درست برای صدا زدنشون استفاده بکنیم. جامعه ما نیاز به آقا و خانم داره، بچه هامون رو آقا و خانم تربیت بکنیم تا انشاءالله بتونن در آینده فرد مفیدی برای جامعه باشن. متشکرم.
دوستان شنونده آنچه شنیدید صحبت‌های جناب آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با افتخار میزبان خانم فاطمه سادات حسینی هستم، یکی از بانوان عزیز و مادران موفق کشورمون. خانم فاطمه سادات عزیز، شما در تربیت این 4 فرزند چه نکته‌ای براتون خیلی مهمه که دلتون میخواد که این 4 فرزندتون رو با همون روش و با همون آیین تربیت کنید تا در آینده اونها هم از زندگی خودشون احساس خوبی داشته باشن؟ آیا شما واقعا تو تربیتتون یک نکته طلایی یا یک نقطه طلایی دارین؟
واقعش من خیلی تربیت رو دست خودم نمیدونم. من فقط دعا میکنم که بچه هام تو راه دین باشن، بزرگ که میشن پشت و پناه همدیگه باشن. این دعای منه، انشالله که مورد استجابت قرار بگیره. منم تلاشمو میکنم، حالا این روزا کارگاه های والدگری، تربیت فرزند، آنچه که وجود داره رو سعی میکنم سن گوش بدم تا انجام بدم. ولی خب میگم احساس میکنم که خیلی جاها دیدم که تربیت دست من نیست. انشالله که خدا خودش خوب تربیتشون.
انشالله. به هر حال شما هم تلاشتون رو میکنید. و چقدر خوب به صحبتاتون برگردم که اشاره کردید که در کارگاه های والدگری شما حضور پیدا میکنید. در واقع مادر بروزی هم هستین در تربیت فرزندانتون، همونطور که حضرت علی علیه السلام هم تأکید داشتن در تربیت فرزندان که در تربیت فرزندانتون پیشتر از زمان خودتون باشین. این خیلی نکته مهمی هست که شما هم تلاش میکنید که بروزترین در واقع متدهای تربیتی رو لحاظ بفرمایید در تربیت فرزندانتون و با افراد متخصص و متبحر هم مشورت میکنید. جایی شده که از مادر 4 فرزند بودن احساس خستگی کنید؟ راستشو بگید.
جایی خب تو روز این چیزه نوسانیه.
بله.
یه لحظه خسته ای، بعد دوباره یه دقیقه خیلی خوشحالی، دوباره خسته ای، دوباره خوشحالی.
دوباره خونسا میکنه همدیگر، درسته؟
آره، روزانه پیش میاد دیگه. آها. روزانه مثلا خیلی خسته میشی، مثلا یه ساعتای انگار رو دور تند تردمینی و مثلا دوباره آرامش ساکن میشه.
بله. خیلی عمالی. الان 33 سالتونه، 10 سال دیگه انشالله که 43 ساله هستید رو چطور برای ما ترسیم میکنید؟ فاطمه سادات حسینی در 43 سالگی در چه حالی خواهد بود؟ پیشبینیتون چیه؟
خیلی دوست دارم معلم باشم. شاید اون موقع یه معلم باشم.
و همچنان مادر 4 فرزند؟
شاید مادر یه فرزند دیگه هم.
پنجمی رو هم فکر میکنم. انشالله موفق باشید. و صحبت پایانی شما، شما خیلی از حمایت مادر خودتون و البته مادر همسرتون صحبت کردید. خیلی دلم میخواد که لحظات پایانی برنامه در واقع صحبت‌های شما باشه با مادر همسرتون، با مادر خودتون، عزیزانی که خب به حال اگر حمایت‌هاشون نبود قطعاً الان فاطمه سادات حسینی عزیز ما اینطور با آرامش و بشاش اینجا مقابل ما نمی‌نشست.
من واقعا قدردان مادر همسرم، مادر خودم هستم. اگر واقعا نبود حمایتاشون، کمکاشون، شاید من اصلا به این سمت نمی رفتم، حتی به این قضیه فکر نمی کردم. خیلی وقتا با خیال راحت بچه ها رو سپردم بهشون، دنبال کارام رفتم، چه اون موقع که درس می خوندم، چه اون موقع که می رفتم دانشگاه. و همیشه میگم به دوستام، میگم واقعا اگر حمایتاشون نبود شاید الان من در این جایگاه نبودم.
خدا حفظشون کنه. الان بچه ها پیش کی هستن؟
الان پیش مامانم هستن.
مامانتون هستن، خدمت ایشون هم سلام برسونید.
سلامتش.
شما حالا الان که کرونا هست، اما قبل کرونا و انشالله بعد از کرونا مهمانی تشریف میبرید، میزبان تا لحظه آخر خوشحال از میزبانی کردن شما و بچه ها؟
واقعش من سعی میکنم خونه کسایی که خیلی اذیت میشن یا مثلا خیلی برشون مهمه مثلا با بچه ها نرم، و مثلا خونه کسایی میرم که خودشون هم از این که بچه ها اومدن استقبال میکنن یا مثلا محیط رو براشون فراهم میکنن. یعنی خودم این رعایت رو میکنم که تنها برم.
ما مهمان های دیگری هم قبل از شما داشتیم که صاحب فرزند زیاد بودن، این مراعات رو لحاظ میکردن، یعنی میگفتن که ما واقعا مراقبیم، جایی نریم که میزبان از میزبانی کردن ما احساس خوبی نداشته باشه. ولی قطعا بچه ها هر جا که باشن نشاط و سرزندگی هستش و به نظر من میارزه به این که حتی اگه خونه زندگی هم به هم بریزم و نشاط کودکان به ما هم انتقال پیدا کنه. خیلی هم عالی، ممنونم خانم. امیدوارم که این گفتگو شما را اذیت نکرده باشه. اول شروع این گفتگومون فاطمه سادات عزیز گفتم من این مقدار استراب دارم، حالا این رو دارم به شنونده هامون میگم و من ازشون خواهش کردم که این استراب رو نداشته باشن. چطور بود خانم؟ گفتگوی پر استرابی بود براتون؟
نه خیلی خوب بود.
راحت شدید؟ الهی شد، خدا رو شکر. خیلی لطف کردین از این که تشبه بردید. برای شما و خانواده شش نفرتون آرزو موفقیت میکنم. انشالله که بهترین ها در انتظار شما، همسر عزیزتون و فرزندان گلتون باشه.
ممنون از شما.
متشکرم از شما. سلام برسونید خدمت سلام همسر محترم و کوچولوها رو ببوسیم. متشکرم. خب شنوندگان محترم برنامه خاتون، امیدوارم گفتگوی صمیمانه امروز ما رو پسندیده باشید و ما حاصل این گفتگو و نشست صمیمانه لحظات خوبی برای همه شما بوده باشه. ممنونم از همراهی شما. تا سه‌شنبه هفته آینده حوالی ساعت 10 صبح برنامه خاتون، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان خبرها هستید و خدمتون اعلام کردیم، در پی اعتراض به حرکات هنجار شکنانه و اغتشاشگران که با کشتار مردم بیگناه همراه بود، امروز از ساعت 9 تا به این لحظه که در خدمت شما هستیم، مراسمی در مسجد امام خمینی بازار توسط بازاریان کشور که در سراسر کشور همین مراسم برگزار شده برپا شد. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ هم در این مجلس صحبت کردند. اتحادیه‌های صنفی تهران، اتاق اصناف، هیئت امناء بازار بزرگ تهران در این مجلس که در واقع میزبان بودند، همه بازاریان، کسبه و تجار رو به این مراسم و این گرد همایی دعوت کرده بودند که ما هم در بخش ابتدایی این برنامه با همکار گزارشگرمون همراه بودیم و اطلاعاتی در این زمینه تقدیم حضورتون شد. انشاءالله بتونیم باز هم ارتباط برقرار بکنیم و از زبان ایشان جویا بشیم که این مراسم در چه مراحلی هست. آقای نوری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. سلام و درود مجدد خدمت شما جای کوشکی و همه همراهان شنوندگان گرانقدر شبکه رادیو گفتگو. خب خدمت شما عرض کنم جای کوشکی که دقایقی است مراسم اجتماع پرشور کسبه اسما و بازاریان تهران در مسجد امام بازار تهران به پایان رسیده.
بله.
و در حال خدمت شما عرض بکنم که در طول این مدت توفیق داشتم با برخی از بازاریان و کسبه‌ای که حاضر بودن در این مراسم گفتگو داشته باشم. بسیار نکات ارزشمندی رو اشاره می‌کردن که بد نیست اگر فرصت باشه من به چند تا از این نکات اشاره بکنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
در حال نکته اولی که طبق اون هم بیانیه که قرائت شد و هم اظهارات حاضران در این مراسم، موضوع شناسایی و برخورد قاطع و قانونی با اخلالگران، فتنه‌گران و کسانی که در طول این مدت امنیت مردم رو هدف گرفتن و تلاششون برای آسیب به امنیت و آرامش مردم بود، برای تأکیدشون برای این بود که حتما این فتنه‌گران باید شناسایی بشن و مجازات بشن و برخورد قاطع قانونی باهاشون صورت بگیره. نکته دومی که مورد تأکید حاضران بود موضوع قدردانی و سپاسگزاری از خدمات، جانفشانی‌ها و تلاش‌های همه جانبه نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی هست که به هر حال تلاش کردن برای اینکه این آرامش و امنیت رو بازگردونن به شهرهای ما. بالاخص نیروی انتظامی که خب مظلومانه از همه چیز خودشون گذشتن برای اینکه حامی مردم باشن و مدافع امنیت و آرامش مردم باشن. و خدمت شما عرض کنم که نکته دیگری که بسیار مورد توجه حاضران بود این که در حال این اصناف و این بازاریان عزیز ما پشت سر ولی فقیه هستن، پشت سر مقام معظم رهبری هستن، همچنان که از ابتدای انقلاب، پیش از انقلاب، در طول دوران جنگ تحمیلی و پس از اون در همه سختی ها همراه انقلاب و همراه نظام بودن، همچنان وفاداری خودشون رو به آرمان ها و ارزش های انقلاب ابراز کردن، اعلام کردن و با بصیرتی که الحمدلله از این اصناف بازاریان ما میبینیم و دیدیم خودشون رو از فتنه‌گران جدا کردن و اعلام کردن که به هر حال محکوم میکنن این توطئه‌هایی که در این روزهای اخیر با حمایت دشمنان خارجی در کشورمون صورت گرفته. الحمدلله در این روزهای پایانی هم میبینیم که خدا رو شکر یک آرامش بسیار نفوذزدنی در کشور حاکم هست و به هر حال به نظر میرسه که این نقشه و خائله‌ای که به وجود اومده بود که این نقشه به هر حال نتایج و اون آثار خودش رو از دست داده. خدمت شما عرض بکنم که سردار حسن‌زاده مهمان ویژه و سخنران ویژه مراسم بودن، فرمانده محترم سپاه محمد رسول الله صلوات الله علیه که در حال به روشنگری پرداختن و نکات خیلی ارزشمندی رو بیان کردن از اهداف پشت پرده این توطئه‌هایشون که نقشه‌هایی که دشمنان کشیده بودن و برخی از این گروه‌های تضییع طلب هم به هر حال سعی کردن که مجری این نقشه‌ها باشن که الحمدلله با این هوشیاری، وحدت و بصیرت مردم ما شاهد هستیم که این توطئه و نقشه ها هیچ اثری و کارسازی نداشته براشون در کشور ما. یادتوشی عزیز، من در خدمتتون هستم اگه سوالی و نکته‌ای باشه.
خیلی متشکرم. به هر حال جا داره تشکر بکنیم از همه بازاریان عزیز، همه عزیزانی که شبانه روز در خدمت انقلاب بودن، در خدمت جنگ بودن، امروز هم حضور خودشون رو در صحنه نشون دادن. جا داره از همه این عزیزان تقدیر و تشکر بکنیم و از حضرت عالی سپاسگزارم که ما رو در جریان چگونگی برپایی این مراسم قرار دادید.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم از اینکه هم کلام شدم با شما همکار گرامی.
خیلی متشکر. سلام
و شبانگان عزیز شبکه رادیو گفتگو.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، روایت ناتمام عنوان میان برنامه است به مناسبت هفته دفاع مقدس که تقدیم حضورتون خواهد شد.
روایت ناتمام با اینکه یه دست بیشتر نداشت ولی با جنب و جوش و تلاش فوق‌العاده‌اش هیچ وقت احساس کمبود نمی‌کرد. برای تأمین و تدارک نیروهای رزمنده در خط مقدم جبهه تلاش فراوانی داشت. در عملیات کربلای 5 زمانی که توی اوج آتش توپخانه دشمن بود، برای رسوندن غذا به رزمندگان با مشکل مواجه نشده بود. حسین پیگیر جدی این کار شد که در همون حال خمپاره این نزدیکش منفجر شد.
تو همین منطقه طلایی که الان شما وارد میشین، میبینین نماد دست قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس رو اونجا گذاشتن. اینا بی حکمت نیستا، دنیا دنیا درس داره. آی جوونا، آی زائر شهدا، از دل این روایت ها، از دل این قصه های جنگ برین عمیق شینو عنصر ماندگاری، عنصر اصلی که انگیزه و اعتقادات الهی بود که بچهای ما اینجا نگه داشت، او رو دریابید. این نماد دست قمر بنی هاشم در طلائیه، اینجا خیلی دست خیلی از بچهای ما از بدن جدا شد، خصوص فرمانده شجاع لشکر امام حسین علیه السلام، شهید عزیز حسین خرازی.
ما هیچ لازم نیست اگر یه کاری برای خدا میکنید این کارو بجید. حالا من به شما میگم، اگر ما یه جایی رفتیم دیدیم که مثلا ماموریت لشکر نبود و دیدیم که اگر اینجا عمل نکنیم و نریم حضور نداشته باشیم، نجنگیم و خدا نکرده باید بجنگیم، بر رضای خدا رفتیم جنگیدیم، نه نیام بگیم خدا که دیدست ما کرده اینجا، ما چه دلیل داریم بیام بگم؟ نه ما میسلامشون مزمون حدشون بوده که کار اگر کار برای خداست گفتم پس برای ایش.
بسم رب صدیقین، خطاب به فرماندهان و رزمندگان اسلام. ما لشکر امام حسینیم و حسینوار هم باید بجنگیم. اگر بخواهیم قبر شش گوشه امام حسین علیه السلام را در آغوش بگیریم، کلامی و دعایی جز این نباید داشته باشیم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد. اگر در پیروزی ها خودمان را دخیل بدانیم، این حجاب است برای ما، این شاید انکار خداست. اگر برای خدا می جنگید، احتیاج ندارد به من یا دیگری گزارش کنید. اگر برای خدا جنگ می کنید، احتیاج ندارد به من یا دیگری گزارش بدهید. گزارش را نگه دارید برای قیامت. اگر کار برای خداست، گفتنش برای چه؟ در مشکلات است که انسان‌ها آزمایش می‌شوند. صبر پیشه کنید که دنیا فانی است و ما معتقد به معاد هستیم. هرچه می‌کشیم و هرچه بر سرمان می‌آید، همه و همه از نافرمانی خداست. همه ما مکلفیم و وظیفه داریم با وجود همه نارسایی‌ها به فرمان رهبری جنگ را با همین شدت و با منتهای قدرت ادامه بدهیم، زیرا ما بنابر احساس وظیفه شرعی می جنگیم، نه به قصد پیروزی تنها. و سلام، حسین خرازی.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.
هرگز افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد باز نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند.
فضل الله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما.
خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند بر قائدان و ترک کنندگان جهاد برتری مهمی بخشید و به هر یک از این دو گروه به نسبت اعمال نیکشان خداوند وعده پاداش نیک داده و مجاهدان را بر قائدان با پاداش عظیمی برتری بخشیده است.